عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشته ندا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان سید الله مشهور به رئیس خدای داد را که به شمول قتل و اختطاف در جرایم مختلف دست داشت اعدام کرد. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم ستار فروغ پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. سید الله مشهور به رئیس خدای داد امروز اعدام شد. سخنگوی کمیته بررسی روسیه میگوید که تحقیق کننده ها روی چندین انگیزه احتمالی قتل بوریس نیمتسوف سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه کار میکنند و یک محکمه مصر گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریستی اعلان کرد. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که سید الله مشهور به رئیس خدای داد امروز اعدام شد. این ریاست با نشر یک اعلامیه گفت که رئیس خدای داد به جرم سرقت های مسلحانه، قتل و اختطاف ادبای داخلی و خارجی به دار آویخته شد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در این نوع قضایا باید عدالت به صورت کامل در نظر گرفته شود. این کمیسیون گفت هرگاه حکومت افغانستان این فرد را مطابق قوانین مجازات کرده باشد از این اقدام حکومت حمایت میکند. در همین حال شماری از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که با مجازات مجرمین سطح جرایم در افغانستان کاهش می‌یابد. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند که تعداد تلفات ناشی از برفباری در این ولایت به 12 تن و رقم زخمی ها به 8 تن افزایش یافته است. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت از بعضی مناطق دور افتاده اطلاع دریافت نشده، زیرا رفتن به آنجا ممکن نیست و نه هم ارتباط تلفنی برقرار شده می تواند. در تمام نورستان دست کم 70 خانه تخریب شده و خسارات زیادی وارد شده است. در این حال باشنده های ولسوالی مندول ولایت نورستان شکایت دارند که تاکنون برای افراد متضرر ناشی است برف کوچ و سیلاب ها در این ولسوالی کمک صورت نگرفته است. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواهان کمک برای نیازمندان در این ولسوالی شدند. یک سروی تازه نشان می‌دهد که بسیاری مردم در افغانستان از مذاکره صلح میان حکومت و مخالفان مسلح به طور مشروط حمایت می‌کنند. این سروی که از سوی آژانس خبری پشواک انجام شده، مسئول این آژانس دانش کروخیل به رادیو آزادی گفت که 80 درصد افرادی که با آنها صحبت شده گفتند دستاوردهای افغانستان باید قربانی نشوند و حکومت باید در این پروسه از احتیاط کار بگیرد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. سخنگوی کمیته بررسی روسیه میگوید که تحقیق کننده ها روی چندین انگیزه احتمالی قتل بوریس نیمتسوف سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه کار میکنند. ولادیمیر مورکین امروز گفت در حال حاضر در تحقیق روی چند مورد کار می شود. اول در از همه البته این احتمال وجود دارد که این قتل یک عمل تحریک آمیز برای بی‌ثبات ساختن وضعیت سیاسی در روسیه بوده است و نیمتسوف ممکن قربانی کسانی شده باشد که پیش از استفاده هر نوع ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسیشان موقوف نشدند. سخنگوی کمیته بررسی روسیه همچنان گفت که تحقیق کننده ها روی احتمال کشته شدن نیمتسوف از سوی تندروان اسلامی نیز کار میکنند، زیرا به گفته وی این رهبر اپوزیسیون روسیه از مجله شارلی ابدو در فرانسه بنگام حمله در اوایل ماه جنوری بر دفتر این مجله حمایت کرده بود. مارکین همچنان گفت که این قتل شاید به منازعه در اوکراین هم ربط داشته باشد. سخنگوی کمیته بررسی روسیه نیز افزود که شاهدان حادثه به شمول یک زن که هنگام به قتل رسیدن رهبر اپوزیسیون با او همراه بود مورد بازجویی قرار دارند. در یک خبر دیگر داریم که برخی از سیاستمداران روسی، رهبران جهان و اعضای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر کشته شدن بوریس نیمتسوف سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه و معاون پیشین صدراعظم روسیه را محکوم کردند. وزارت داخل روسیه گفته است که نیمتسوف اواخر دیروز در نزدیک کرملین کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه گفت که ایالات متحده آمریکا قتل ظالمانه بوریس نیمتسوف را محکوم می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز این قتل را ظالمانه خوانده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر سامرا در شمال عراق حمله کردند. در اینجا قوای امنیتی و گروه‌های ملیشه شیعه قبل از یک عملیات تهاجمی پیشبینی شده بر مواضع گروه دولت اسلامی گرد هم آمدند. بمب‌گذارهای انتحاری وسایط پر از مواد انفجاریشان را در بخش شمالی سامرا وایل امروز انفجار دادند. یک فرد دیگر موتور نو هموی را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود در قسمت جنوبی این شهر منفجر ساخت. مسئولان رسانه‌های محلی گفتند که حداقل 3 تن از این جنگجویان شیعه کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال دو موتر بمب‌گذاری شده در نزدیک یک بازار در شهرک بلدروس در حدود 70 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد و حداقل 19 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذاشت. و یک محکمه مصر گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریستی اعلان کرده است. تلویزیون مصر خبر داد که این فیصله را محکمه قضایای فوری قاهره امروز اتخاذ کرد. مقام‌های فعلی مصر ادعا کردند که حماس تندروان اسلامی را که یک رشته حملات مرگبار را بر قوای امنیتی در شبه جزیره سینا انجام دادن کمک کرده است. حماس این تصمیم محکمه مصر را تکان دهنده و خطرناک خوانده است. پایان خبرها در ادامه با فرشته ندا باشید.
تفصیل بیشتر این خبرها در وبسایت رادیو آزادی موجود است. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. حکومت افغانستان سیدالله مشهور بر رئیس خدایداد را که به شمول قتل و اختطاف در جرایم مختلف دست داشت اعدام کرد. مردم در مورد این اقدام حکومت چه نظر دارند؟
در میباره اعدام رئیس خدایداد دولت بسیار خوب کار کرده، چون مردم میتونه حالی سر دولت خود اعتماد کنه که مجرمین هم میتونه که به سزای اعمالش برسانه.
آیا نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان برف کوچهای اخیر در برخی ولایات به گونه درست انجام می شود؟
حکومت ما بنابر عدم توانایی و ظرفیت و بنابر ای که اداره ملی مبارزه با حوادث نمیتونن در یک دو یا سه ولایت کمک رسانی بکنن.
سایر گزارش ها را نیز در این مجله خبری میشنوید. حکومت افغانستان سیدالله مشهور بر رئیس خدایداد را که به شمول قتل و اختطاف در جرایم مختلف دست داشت اعدام کرد. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت رئیس خدایداد روز شنبه در کابل اعدام شد. رئیس خدایداد به تاریخ 24 مای سنبله از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شده بود. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
سیدالله مشهور به رئیس خدایداد که باشنده اصلی ولایت خوست بود قبل از چاشت روز شنبه در زندان پلوچرخی کابل اعدام شد. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی تطبیق حکم اعدام بالای رئیس خدایداد را تایید کرد. رئیس خدایداد در 24 ماه سنبله سال روان از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شد. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق و بشر افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هنگام محاکمه مجرمین باید تمام معیارهای یک محکمه عادلانه رعایت شود.
در مورد رئیس خدایداد و هر آن فردی که در جرایم مختلف دست داشتند، تاکید ما این بوده که در هنگام محاکمه آنان باید تمام معیارهای یک محکمه عادلانه باید در آن مراعات شود.
پیش از این برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر و مردم عام بعد از محکوم شدن رئیس خدایداد گفته بودند که حق باید به حقدار سپرده شود و باید مطابق قانون رئیس خدایداد مجازات شود. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی بعد از گرفتاری رئیس خدایداد گفته بود که یکی از مجرمین بزرگ، خطرناک، ظالم، چالاک و حرفه‌ای تاریخ معاصر افغانستان گرفتار شده است. رئیس خدایداد چند قبل از سوی یک محکمه در کابل با اعدام و چند تن از همکاران او به حبس محکوم شدند. رئیس خدایداد در سالهای اخیر با جرایم چون قتل، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و لاتوکوب شدید افراد متهم بود که این همه اتهامات از سوی محکمه در مورد وی ثابت شد. پیش از این حکومت افغانستان 4 تن از عاملین قضیه تجاوز جنسی بالای شماره از زنان در ولسوالی پغمان و حبیب الله استالف 1 تن از اختطافچیان را اعدام کرده است. در همین حال شماره از باشندگان کابل نیز تطبیق حکم اعدام بالای رئیس خدایداد را می ستایند.
باشنده کابل هستم و لیستم در میباره اعدام رئیس خدایداد دولت بسیار خوب کار کرده، چون مردم میتونه آلی سر دولت خود اعتماد کنه که مجرمین هم میتونه که به سزای اعمالش برسانه.
اسم امرالدین است، از یک باشنده کابل. بسیار کار خوب شد. این حال دیگه آدمای خراب کلان کلان یک نظر میکنن. در غیر از اگه این نمیشد امکان داشت امیال بسیار اوضاع خراب بود. با خدای قدر دوست فریمان شده در اشار کابل که هیچ حسابش متوسین گرفته نمیتونن. من خودم شخصا متعقن شدم که یعنی تطبیق میشه قانون.
در 13 سال گذشته هرچند موارد اعدام مجرمین کمتر به مشاهده رسیده، اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این چندمین باری است که مجرمین قضایای مختلف اعدام میشوند. گفته می شود که مجازات افراد چون رئیس خدایداد خواهد توانست در کاهش جرایم در افغانستان مفید و مؤثر واقع گردد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مورد تلفات اخیر در اثر برف کوچ ها در ولایت مختلف سخنرانی دارد. اینکه در این سخنرانی چه گفته از اسدالله لودین که همین حالا در استودیو با ما هستند میشنویم. لودین صاحب بفرمایید.
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. اشرف غنی فعلا هم روی تلویزیون ملی سخنرانی داره راجع به تلفات اخیر حادثات طبیعی در ولایت مختلف افغانستان. اشرف غنی یادآوری کرد که به اثر این حوادث سفرش که به ایران بود به تعویق افتیده، اما نگفت که چه وقت سفر قرار بودی سفر شوه و ایره یادوری نکرد که چه وقت قرار است این سفر باز اجرا شوه، اما از تعلیق این سفر یادوری کرد. در این حال از سفرش به پنشیر یادوری کرد و گفت که به پنشیر رفتم و مردم بسیار اندوهگین بودن و گفت که به مردم غمرازی خود را شریک کردم. آقای اشرف غنی گفت که در 19 ولایت افغانستان حوادث طبیعی اخیر از 2.5 به بالا به مردم خسارمند ساخته و مردم تلف کرده. خوب است که سخنان کوتاه آقای غنی را بشنویم.
تقریبا 2.5 افغانان شهیدان سوی، 3.3 زیاد تپیان شوی او شوخوا 1.2 کرونه وران شوی دی. دی خلکو باغونه او کرونده تخریب شوی دی او دا یو انسانی فاجعه ده.
آقای غنی گفت که به خاطر دوا کردن زخم های مردم باید یک صندوق اعانه بین المللی جور شوه تا کمک هایی که به این آسیب دیده ها میشه حیف و میل نشوه، و همچنان از تجارای ملی افغانستان خواست که در این مورد از کمک هایشان دریغ نکند. در این حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که به ارگان های زیر ربط وظیفه سپرده تا راه های مواصلاتی بین ولایت آسیب پذیر را خلاص کنه، و در ضمن گفت که فعلا کار جریان دارد تا ارتباطات مخابراتی با ولایت پنشیر که قطع شده پس ارتباطات تامین شوه. در این حال گفت که در بعضی از ولایت که آسیب پذیر شده آسیب دیدن ذخایر استراتژیک مواد غذایی وجود داره، و در بعضی ولایت که ذخایر موجود نیست از طریق هوا برشان کمک های عاجل میرسه. در این حال آقای غنی اطمینان داد که کوشش می شود که حالات کنترل شوه، و گفت که فعلا هم بعضی از افراد در برخی ولایت زیر تهدید است و کوشش می شود که سطح تهدید هم کاهش بیابه.
تشکر لودین صاحب. شنیدید که رئیس جمهور به خاطر کمک به آسیب دیده های اخیر برف کوچ ها خواهان ازی شده که صندوق اعانه بین المللی ساخته شود تا کمک ها به گونه شفاف بر از اینا رسانده شود. در همین حال میشنوید که شمار از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کشور از نحوه کمک رسانی برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی و برف کوچ ها در ولایت مختلف در بخصوص در ولایت پنشیر از سوی حکومت انتقاد کردند. آنان به روز شنبه در یک نشست خبری گفتند تا حالا هیچ اقدام مؤثر برای نجات گیرماندگان از برف کوچ ها در ولایات صورت نگرفته و حکومت در این راستا بسیار ضعیف عمل کرده است. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
با وجود ابراز همدردی و تلاش های حکومت برای نجات گیرماندگان برف کوچ های اخیر در برخی ولایات افغانستان، شماری از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کشور این تلاش ها را ضعیف و غیر مؤثر می‌خوانند. آنان روز شنبه در نشست خبری گفتند با گذشت 3 روز از وقوع برفکوچ های شدید در ولایت پنجشیر هیچ کمک مؤثر برای آسیب دیدگان صورت نگرفته است. رحیم جامعه یکی از فعالان جامعه مدنی تاکید کرد که هرگاه حکومت در این زمینه به گونه جدی توجه نکند، وقوع حوادث احتمالی بعدی عواقب بدی را در پی خواهد داشت.
حکومت ما بنابر عدم توانایی و ظرفیت و بنابر ای که اداره ملی مبارزه با حوادث نمیتونند در یکی دو یا سه ولایت کمک رسانی بکنند، هرگاه حجم این فاجعه وسعت پیدا میکند اونجا اینا چیکار خواهند کرد؟ واقعا نگران هستیم ما.
آنان با صدور اعلامیه از حکومت، جامعه جهانی، تجار، مردم، نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و کشورهای همسایه تقاضا کردند تا برای نجات جان مردم در ولایت آسیب پذیر تلاش نمایند. با اساس گزارش ها وقوع برف کوچ ها و جاری شدن سیلاب ها ظرف چند روز اخیر در برخی از ولایت افغانستان تلفات و خسارات زیادی را به بار آورده است. با گفته فعالان جامعه مدنی تا حال 200 نفر در برف کوچ های ولایت پنجشیر جان داده و 30,000 نفر در ولسوالی های پریان و درای ولایت پنجشیر با تهدید درجه اول مواجه هستند. پس از وقوع برف کوچ ها در شماره از ولسوالی های پنجشیر، رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی به خاطر همدردی با مردم وارد آن ولایت گردیده و دستور دادند تا کمیته به هدف کمک به آسیب دیدگان ایجاد گردد. در ضمن حکومت افغانستان به خاطر وقوع حوادث اخیر و تلفات ناشی از آن در ولایت 3 روز را در کشور ماتم ملی اعلام کرد. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی برای رفع نگرانی های مردم اطمینان داد که هیچ مشکل برای رسیدگی به آسیب دیدگان وجود ندارد.
هفت عرب وسیله برای پاکوری کرکا و راهایی که مسدود است در ولایت پنجشیر توظیف شده که کار اینا به شدت جریان دارد و در این زمان در سایر ولایات هم از مقدار وجود نقصی مواد غذایی، مواد غیر غذایی و مسائل بهداشتیشان را در نظر گرفتیم. اطمینان میتونیم که دولت آماده است در هر گوشه افغانستان که مشکلی ایجاد شود
در این حال فعالان جامعه مدنی با انتقاد از عدم توجه مسئولان حکومت به مشکلات آسیب دیدگان رانش زمین در ارگوی بدخشان تاکید میکنند که در خصوص کمک به آسیب دیدگان حوادث اخیر نباید بی توجهی صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید. شورای ولایتی زابل میگوید افرادی که هفته گذشته در این ولایت ربوده شده بودند در نزد افراد مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی قرار دارند. این 30 تن در حالی که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح اختطاف شدند. رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه به رادیو آزادی گفت مقامات محلی و مسفیدان ولایت زابل برای رهایی این افراد تلاش هایشان را سرعت بخشیدند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای ولایتی زابل و برخی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگویند افراد ربوده شده در این ولایت تا حالا زنده هستند و در قید افراد مربوط به گروه دولت اسلامی به سر میبرند. عطا جان حق پرست رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از اعضای شورای صلح و مسفیدان این ولایت برای رهایی این افراد با ولسوالی خاک افغان این ولایت رفتند. آقای حق پرست میگوید دو روز قبل زمانی که بزرگان قومی ولایت زابل برای رهایی این افراد به خاک افغان رفته بودند، افراد مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی از صحبت با آنان در این مورد خودداری کرده بودند.
یک جرگه از شخصیت های سابق جهادی، علمای کرام و بزرگان قومی برای رهایی مسافرین که از زابل ربوده شده بودند به طرف ولسوالی خاک افغان در حرکت هستند. اختطاف کننده ها مربوط به گروه داعشند. در آن محل کمپ های خود را ایجاد کردند و با مسافیدان ما هیچ ملاقات نکرده بودند. یک خوشبینی وجود دارد به خاطر که طالبان از کویت شروع تا شاجوی همه بزرگان و قمندانانشان با ما در این رابطه در تماسند و اطمینان دادند که این افراد را از نزد گروه دولت اسلامی رها خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها حدود 30 تن از مسافرینی که از ایران برگشته بودند و از هرات به سوی کابل در حرکت بودند روز دوشنبه هفته گذشته در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح ربوده شدند. هرچند بعد از اختطاف این افراد گفته شد که هویت ربایندگان مشخص نیست، اما رئیس شورای ولایتی زابل تایید می کند که افراد ربوده شده در ولسوالی خاک افغان این ولایت در قید گروه دولت اسلامی می باشند. به گفته وی خاک افغان یکی از ولسوالی های ناامن ولایت زابل می باشد که در حال حاضر در تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد. رئیس شورای ولایتی زابل میگوید برای رهایی این افراد از نزد گروه دولت اسلامی طالبان از موسفیدان این ولایت دو روز وقت خواسته بودند که امروز این ضرب الاجل به پایان میرسد. از سوی هم برخی از نمایندگان مردم زابل در ولسی جرگه میگویند طالبان مسلح با موسفیدان این ولایت اطمینان داده اند که برای رهایی این افراد از ایش تلاش دریغ نخواهند ورزید. حمید الله توخی در صحبت با رادیو آزادی گفت به خانواده های افراد ربوده شده و مردم افغانستان اطمینان داد که همه افراد ربوده شده زنده هستند و تا حالا آسیب به آنان نرسیده است. در این حال غلام سخی رغلی و نای قماندان امنی ولایت زابل نیز به رادیو آزادی گفت تلاش های آنان برای رهایی این افراد به گونه جدی جریان دارد.
موسفیدان را که به ولسوالی خاک افغان فرستاده بودیم دوباره برگشته اند. طالبان 4 روز مهلت خواسته و گفته اند که خانه به خانه تلاشی می کنند و این افراد را پیدا خواهند کرد و این یک روشنی است که این افراد برای بازیابی آنان تلاش می کنند. طالبان محل برای پیدا کردن آنان اقدام کرده اند و گفته اند که هر جایی که باشند آنان را پیدا خواهند کرد. در کنار این ما هم به ارگان های کشفی خود وظیفه سپرده ایم تا موقعیت آنان را تثبیت کنند و ما آمادگی داریم زمانی که از مراجعه مربوطه بالای ما امر شود اقدام خواهیم کرد.
اختطاف این افراد در ولایت زابل مردم به خصوص افرادی را که در مسیر شهرهای کابل قندهار رفت و آمد می کنند نگران ساخته و می گویند که این مسیر از امنیت لازم برخوردار نمی باشد. آنان از حکومت می خواهند که در کنار تلاش برای رهایی این 30 تن باید امنیت شهرهای کابل، هرات و شهرهای دیگر افغانستان را نیز تامین کند تا در آینده چنین رویداد بار دیگر تکرار نشود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت هلمند میگویند مخالفین مسلح صدها خانواده را در ولسوالی مارجه این ولایت به محاصره گرفتند. اما ولسوال مارجه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح تصفیه شده و این خانواده ها نجات خواهند یافت. اما وزارت دفاع افغانستان مسئله گروگان گرفتن این خانواده ها را رد میکند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که چند روز از محاصره 400 خانواده در ولسوالی مارجه هلمند می گذارد، ولسوال مارجه اطمینان می دهد که به زودی این افراد به کمک نیروهای امنیتی از این وضعیت نجات خواهند یافت. احمد شفی سولمل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که نیروهای امنیتی عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی مارجه برای انداختند، مخالفین مسلح هنگامی که در محاصره قرار گرفتند این تعداد افراد ملکی را به حیث سپر استفاده کردند. آقای سولمل گفت به خاطر حفظ جان افراد ملکی تلاش ها جریان دارد، اما اقدامات در این رابطه محتاطانه پیش برده می شود.
دولت قادر به این هست که از تمام امکانات و تجهیزات و سلاح ثقیلی خود استفاده بکنه، ولی به منظور جلوگیری از تلفات ملکی عملیات ما با بسیار احتیاط و محتاطانه پیش میره و ما هر نوع اقدامی را که این افراد از جنگ مخالفین برهانیم تمام نوع اقدامات با هماهنگی با قوتهای خود و تحت رهبری اداره ولایتی پیش خواهد برد.
گفته می شود که 3 روز به این طرف حدود 400 خانواده در منطقه تریخناور ولسوالی مارجه سوی مخالفین مسلح به محاصره گرفته شدند. گزارش های وجود دارند که مخالفین مسلح در برابر در ورودی منازل این خانواده ها ماین گذاری کردند. این در حال است که از حدود 2 هفته بدین سو عملیات تصفیه‌ای زیر نام ذوالفقار در شماری از ولسوالی های هلمند از سوی نیروهای امنیتی برا انداخته شده است. عبدالسلام یکی از بزرگان قومی ولسوالی مارجه میگوید طالبان مسلح این افراد را به خاطر به محاصره گرفتند که آنان این مخالفین مسلح را ضعیف خطاب کرده بودند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 400 خانواده به گروگان گرفته شدند.
این خانواده ها در محاصره طالبان قرار دارند. برای آنان اجازه بیرون رفتن را نمی دهند و طالبان در این منطقه سنگر گرفتند و به اصطلاح طالبان این خانواده ها را که کاملا افراد ملکی هستند و سلاح ندارند به گروگان گرفتند.
اما وزارت دفاع افغانستان مسئله محاصره و گروگانگیری این 400 خانواده را رد می کند. دولت وزیر یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به شکل موفقانه آن پیش می رود.
در هلمند عملیات ماریبوی جریان دارند. اونجا ماین ها زیاد فر شدن، مگر کسی را که با گروگان گرفته باشند ما از این اطلاع ندارم. ما پرسان کردم قماندانی که در راست عملیات هستن، اونا گفتم که عملیات جریان دارن و بسیار موفقانه با پیش میره. خدا مشکل جدی و جدی.
طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ولسوالی مرجع ولایت هلمند در غرب شهر لشکرگاه واقع است و به عنوان یکی از نقاط ناامن کشور شناخته شده است. شمار مردم با ابراز نگرانی از محاصره و گروگانگیری 400 خانواده در این ولسوالی از حکومت میخواهند تا هرچی زودتر زندگی این تعداد افراد ملکی را از تهدید نجات دهد.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نهادهای ناظر انتخاباتی هشدار می‌دهند که مداخله خارجی‌ها و اختلاف نظرها در حکومت برای تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان را به یک بحران تازه خواهند کشاند. مسئولان این نهادهای ناظر می‌گویند بازیگران داخلی و خارجی برای تامین منافعشان نمی‌خواهند کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد شود. در همین حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید که بر سر ایجاد این کمیسیون رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق کردند و پس از موافقه روی گزینش اعضای آن این کمیسیون ایجاد خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در انتظار فرمان رئیس جمهور، اما تأخیر در ایجاد آن نگرانی‌های برخی از نهادهای ناظر انتخابات را به همراه شده است. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید افرادی در داخل و بیرون از حکومت وجود دارند که تلاش می‌کنند تا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد نشود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد تأکید می‌کند که عدم هماهنگی در حکومت وحدت ملی و مداخلات داخلی و خارجی در ایجاد این کمیسیون یک چالش را به وجود آورده است و اگر این موانع از میان برداشته نشود بحران آفرین خواهد بود.
بازیگرایی که تلاش میکنن کاری صورت بگیره پیامدهای منفی متاسفانه داره، هم از نقطه نظر زمانی که اگر قرار باشه کمیسیون ایجاد شه در تنگ و تنگی قرار میگیره کمیسیون و بر اساس کمبود زمان شاید نتونه ساخته شه باید بره، و اگر انتخابات با این وضعیت برگزار میشه بدون تغییر شاید ما انتخابات صاف آزاد عادلانه و سرتاسری نخواهیم که این خودش یک ضربه بزرگ به دستاورد 10 ساله و دموکراسی جهان افغانستان.
موجودیت تقلب و مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته این نگرانی ها را به میان آورده است که اگر سیستم انتخاباتی افغانستان اصلاح نشود، انتخابات ولسی جرگه نیز با چالش های جدی همراه خواهد بود. اما شماری از نهادهای ناظر انتخابات می گوید باورها بر این است که برخی از دست ها می خواهند از ایجاد این کمیسیون جلوگیری کنند. به باور این نهادها تأخیر در ایجاد این کمیسیون سبب خواهد شد تا اصلاحات به گونه درست در نظام انتخاباتی کشور به وجود نیاید. بیش از 5 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد. اما تا اکنون از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از توافقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می شود خبری نیست. حال جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر ایجاد این کمیسیون توافق کردند و بر سر تغییر در گزینش اعضای این کمیسیون و مدت زمان کاری آن گفتگوها ادامه دارد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای ایجاد این کمیسیون توافق کردند، اما تنها 2 موضوع باقی مانده است. یکی آن تعداد از این کمیسیون است که از 9 تن به 11 تن باید تغییر کند و دیگر کمیسیون پس از ایجاد تا چه زمانی به کار ادامه دهد و رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای ایجاد آن طرح را نیز امضا کردند.
هفته گذشته ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا 2 روز دیگر ایجاد می شود و این کمیسیون از 7 تا 9 تن عضو خواهد داشت که 3 تن از اعضای آن از سوی رئیس جمهور، 3 تن از سوی رئیس اجرایی و 3 تن دیگر به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی در این کمیسیون حضور خواهند داشت. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی نگرانند که دست‌های در تلاشند تا به هدف مداخله در انتخابات آینده کسانی را در این کمیسیون جابجا سازند که بتوانند خواست‌هایشان را برآورده سازند. پیش از این برخی از مقامات خارجی به شمول اتحادیه اروپا بر اصلاحات در سیستم انتخاباتی این کشور تاکید کرده و گفته است که اگر این سیستم به گونه درست اصلاح نشود، آنان با پروسه انتخابات این کشور همکاری نخواهند کرد. حال دیده شود که حکومت افغانستان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را چه زمانی ایجاد خواهد کرد، بعد تا چه اندازه خواهد توانست که قناعت جامعه جهانی و نهادهای نظارت کننده از انتخابات این کشور را به دست آورد.
تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. شبتان خوش.